سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید مقدمات برگزاری کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه جریان دارد. برما یا میانمار امروز هم صحنه درگیری‌های مرگبار بین نیروهای امنیتی با معترضان طرفدار دموکراسی بوده است. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه حقیقت چیست و پروگرام هوای تازه هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر: کشته شدن سرپرست قماندانی امنی ولسوالی سنگین المند در درگیری با طالبان، گروگانگیری غیر نظامیان در میدان وردک از سوی گروه طالبان با امضای توافقنامه دو جانبه 25 ساله میان ایران و چین. تفصیل خبرها: سرپرست قماندانی امنی ولسوالی سنگین ولایت هلمند در درگیری با طالبان کشته شد. محمد زمان همدرد، سخنگوی قماندانی امنی سنگین، امروز بر رادیو آزادی گفت درگیری ناوقت دیشب زمان آغاز شد که گروه طالبان بر کندک شورای ولسوالی سنگین عملی گروهی کردند. او گفت نیروهای امنیتی جلو عملات طالبان را گرفتند و در نتیجه درگیری رخ داد که در آن به دو طرف تلفات وارد شد.
چه پترس کی 15 تن وسوال مخالفین وجل سویدی.
در نتیجه این درگیری 15 شورشی کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند و متاسفانه در درگیری یاد شده به شمول قماندان امنی سنگین 3 پلیس کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند.
گروه طالبان هم با نشر اعلامیه از حمله دیشب این گروه بر ولسوالی سنگین ولایت هلمند خبر داده و گفته است که در این حمله بیش از 10 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. سنگین یکی از ولسوالی های ناامن هلمند به شمار می رود که همواره از فعالیت طالبان در آن گزارش شده. مقام های میدان وردک ادعا می کنند که گروه طالبان 11 غیر نظامی را گروگان گرفتند. آجی محمد اوفیانی، سخنگوی قماندانی امنی میدان وردک، امروز بر رادیو آزادی گفت از میان افراد را که طالبان گروگان گرفتند برخشان آزاد شدند.
تقریبا 11 نفر جویز از مرکز میدان وردک و پدر مرز که
تقریبا 11 نفر را گروه طالبان از مرکز میدان وردک گروگان گرفتند که 4 نفر آنها دوباره آزاد شدند.
اما اوفیانی درباره چگونگی رهایی این افراد جزئیات نداد. به گفته وی این افراد 2 هفته پیش از سوی طالبان گروگان گرفته شده بودند. مقام‌های محلی کنر از بازداشت شخص خبر دادند که به گفته آنها رئیس مبعث گروه طالبان در ولسوالی دانگام بوده. محمد اقبال سعید، ولی کنر، امروز بر رادیو آزادی گفت ملک جان، رئیس مبعث طالبان، در جریان عملیات نیروهای امنیتی بازداشت شد. ولی کنر ادا کرد رئیس مبعث طالبان به تازگی از پاکستان به ولسوالی دانگام کنر آمده بود و میخواست با استفاده از لباس زنانه و چادری به ولسوالی غازی برود. مقام های کنر در جریان یک کنفرانس خبری بر علاوه ملک جان 5 تن دیگر را هم در حضور رسانه ها جنگجویان گروه طالبان خواندند که در این ولایت بازداشت شدند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان، ایران و چین توافقنامه دو جانبه 25 ساله را امروز امضا کردند. این توافقنامه طی مراسم در تهران میان محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و وانگی، همتای چینیش، به امضا رسید. جزئیات این توافقنامه با رسانه ها شریک نشده، اما گفته می شود که شامل سرمایه گذاری های چین در بخش های انرژی و سایر زیرساخت های ایران است. تلویزیون دولتی ایران این توافقنامه را پیمان همکاری استراتژیک 25 ساله میان تهران و پیکینگ خوان. پیش از این سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته بود این توافق شامل موارد سیاسی، اقتصادی و استراتژیک است. بر اساس برخی موارد این توافقنامه که قبلا در رسانه‌ها درس کرده بود، این توافق همچنان شامل افزایش همکاری‌های نظامی و امنیتی بین ایران و چین است. مقام‌های ایرانی گفتند این توافق در سفر جنوری 2016 شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، به ایران پیشنهاد شده بود. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ارشد ایران، به گونه علنی از این توافق حمایت کرده. و معاون وزیر دفاع روسیه امروز در رژه نظامی که به مناسبت روز ویژه نیروهای مسلح میانمار را اندازی شد شرکت کرد. جنرال مینگ اونگ آلنگ رئیس دولت نظامی حاکم در میانمار در سخنرانی خود به مناسبت این روز روسیه را دوست واقعی و نزدیک کشورش خواند و همچنان به شهروندان میانمار تعهد سپرد که انتخابات را راه‌اندازی می کند. الکساندر فومن معاون وزیر دفاع روسیه دیروز با اونگ آلنگ دیدار کرد و به گزارش انترفاکس امروز در رژه نظامی میانمار از این کشور ابراز حمایت نظامی کرد. پس از کودتای اول فوریه در میانمار که در نتیجه آن قدرت نظامی در این کشور ایجاد شد، اعتراضات در این کشور ادامه دارد. یک اتحادیه فعالان میانمار روز گذشته اعلام کرد که در جریان این اعتراضات تا اکنون بیش از 300 نفر جان باختند. پایان سرویس خبری.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید مقدمات برگزاری کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه جریان دارد. به دنبال گشایش مکاتب در افغانستان، نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا افزایش یافته.
در مکاتب هیچ تدابیر گرفته نمیشه، کل شاگردا با هم دیگه نزدیک هستن و فاصله رعایت نمیشود، هیچ توجه نیست.
تاتارهای افغان میگویند هنوز در لیست اقوام ذکر شده در قانون اساسی نیستند.
در مورد احصایه و سرشماری قوم تاتار ما ارقام نداریم.
گزارش هم داریم در مورد این که برما یا میانمار امروز هم صحنه درگیری های مرگبار بود. در برنامه حقیقت چیست هم میشنوید؟ پروگرام هوای تازه هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید مقدمات برگزاری کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه در جریان است. آقای محب امروز به خبرنگاران گفت در این کنفرانس همه طرح‌ها با هم شریک می شود و از آن یک طرح آماده خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که مقدمات برگزاری کنفرانس ترکیه در مورد صلح افغانستان روی کار است و اکنون بحث روی دستور کار این کنفرانس جریان دارد. آقای محب روز شنبه به خبرنگاران گفت در این کنفرانس همه طرح‌ها با هم شریک می شود و از آن یک طرح واحد آماده خواهد شد. آقای محب افزود که طالبان باید یک هیئت با صلاحیت را به کنفرانس ترکیه بفرستند، نه یک هیئت جنگی و کم صلاحیت، تا مذاکرات به نتیجه برسد. مقدمات کنفرانس ترکیه برای صلح افغانستان در حال اعلام می شود که کنفرانس مسکو برای صلح 18 مارچ سال روان میلادی در روسیه برگزار شد. در همین حال گزارش تازه روزنامه نیویورک تایمز نوشته است اداره استخبارات آمریکا به جو بایدن گفته که اگر نیروهای آمریکایی قبل از تشکیل دولت انتقالی از افغانستان خارج شوند، طالبان ممکن است طی 2 تا 3 سال افغانستان را در اختیار بگیرند. این روزنامه بر نقل از برخی مقام هایی که نخواستند نامشان گرفته شود اعلام کرد که اگر طالبان به زور افغانستان را به دست بگیرند، به القاعده اجازه می‌دهد تا یک بار دیگر به افغانستان بیاید. آژانس رویترز گزارش داده که کاخ سفید از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. به گزارش نیویورک تایمز برخی از مقامات آمریکایی اکنون موافق نگه داشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان بیش از مهلت تعیین شده در اول ماه می هستند. به 29 فوریه سال 2020 میلادی ایالات متحده آمریکا با طالبان توافقنامه صلح امضا کرد و آمریکا تعهد سپرد که تا اول ماه می سال 2021 تمامی سربازانش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. اکنون شمار این سربازان به 2500 تن رسیده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید که مبارزات نیروهای افغان در بین المللی علیه یک تهدید مشترک است و همینگونه که تهدید مشترک است تصمیم نیز مشترک خواهد بود. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری نیز ارتباط میان طالبان و القاعده را تایید کرد و آن را یک تهدید خواند. این در حالی است که اخیراً پارلمان جرمنی پنجشنبه گذشته اعلام کرد که ماموریت نیروهای نظامی اش در افغانستان را تا جنوریه 2022 ادامه خواهد داد. جرمنی 1300 نظامی در افغانستان دارد. اما طالبان روز جمعه با نشر اعلامیه تهدید کردند که اگر همه سربازان خارجی تا مهلت مقرر در توافقنامه با ایالات متحده افغانستان را ترک نکنند، آنها بار دیگر حملات خود را بالای نیروهای خارجی آغاز خواهند کرد. اداره استخبارات آمریکا در حال از تشکیل حکومت ائتلافی خبر می‌دهد که گفته می‌شود که در آینده نزدیک قرار است نشست صلح در استانبول ترکیه برگزار شود. حاجی عزیزالله دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی برای آزادی گفت که مذاکرات بین دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه در حال پیشرفت است و این پیشرفت همچنان میتواند برای نشست‌های صلح سودمند باشد. آقای دین محمد در مورد اینکه چه پیشرفت حاصل شده چیز بیشتری نگفته است. طالبان همچنین برای آزادی گفتند که در مذاکرات دوحه پیشرفت حاصل شده است.
ما صلح می‌خواهیم. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دفاع افغانستان عبدالغنی انیپور و همراهانش را یک گروه تروریستی خوانده گفته که عملیات علیه او در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک ادامه دارد. یاسین زیاد سرپرست این وزارت در نشست خبری در کابل گفت که عملیات جاری در ولسوالی بهسود علاوه بر علیپور برای تامین امنیت منطقه نیز ادامه دارد. او همچنان ادعای بدرفتاری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را با مردم بهسود نادرست دانست. اما شماری از بزرگان قومی در بهسود گفتند که نیروها شماری از ساختمان‌های شخصی مردم را ویران کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان به ادامه عملیات علیه عبدالغنی علیپور در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک تاکید کرده و او و همراهانش را حراس افغانان خوانده است. یاسین زیا روز شنبه در نشست خبری شورای امنیت ملی گفت هر گروهی که در برابر دولت به ایستد و وضعیت را مختل کند گروه تروریستی است و باید سرکوب شود.
عملیات ادامه داره، هم بالای او کسایی که او کار بد را کرده بودن که بالای هلیکوپتر ما انداخت کرده بود، هم بالای کسای دیگه که راه را بند کردن و مردم آزار اذیت میکنن، هر دو گروه تروریستی و کار غلط کردن و عملیات.
آقای زیا افزوده که نیروهای دفاعی در بهسود به نیازمندان کمک غذایی اضطراری توزیع کردند و این کمک ها ادامه دارد. با گفته سرپرست وزارت دفاع افغانستان برای ترمیم خانه ها و مارکت هایی که در محل به نحوه در درگیری ها آسیب دیده کار آغاز شده و باشندگان محل از نیروهای امنیتی و دفاعی خرسند هستند. در این حال حمیده اکبری عضو ولسی جرگه گفته که علیپور حراس افغان نیست بلکه تلاش میکند از مردم خود دفاع کند. در همین حال شماری از باشندگان محل گفتند که نیروهای امنیتی و دفاعی در برابر مردم عملکرد جدی داشته و در حمله های هوایی آنها به مردم خسارات زیاده وارد شده است. محمد باقر سعیر از بزرگان ولسوالی بهسود به رادیو آزادی چنین گفت:
در حملات هوایی نیروهای امنیتی 3-4 تا هتل، 5-6 تا دکان و 4-5 تا خانه مردم ملکی که هیچ گونه ارتباط با وایل پور یا با جبهه مقاومت نداشته مورد حمله هوایی قرار گرفته. اینا رفتار غیر متعارف و خلاف شؤونات اجتماعی را انجام دادن.
وزارت دفاع پس از سرنگونی هلیکوپتر این وزارت در بهسود که باعث کشته شدن 9 تن شد و وزارت دفاع آن را به افراد آقای علیپور فرمانده محلی نسبت داده، عملیات را در این ولسوالی آغاز کرد. وزارت دفاع افراد مسلح آقای علیپور را افراد مسلح غیر مسئول می خواند و گفته که 12 تن از این افراد در عملیات نیروهای دولتی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال یاسین زیا سرپرست وزارت دفاع گفته که عبدالغنی علیپور هنوز بازداشت نشده و تلاش‌های نیروهای امنیتی و دفاعی برای گرفتاری او و همراهانش ادامه دارد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
به دنبال گشایش مکاتب در افغانستان، نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا افزایش یافته، اما مقام ها از تدابیر پیشگیرانه سخن می گویند. وزارت معارف افغانستان می گوید که کمپاین آگاهی دهی را آغاز کرده است و وزارت صحت می گوید گرچه بیماری کووید 19 کاهش یافته، اما توصیه های صحی باید رعایت شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چند روز پس از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، شماری از دانش آموزان می گویند که تدابیر بهداشتی در مکاتب رعایت نمی شود. شماری از دانش آموزان در مناطق مختلف افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که در مکاتب نه از پوشیدن ماسک خبری است و نه فاصله اجتماعی و دیگر توصیه های بهداشتی رعایت می شود. بصیر احمد از ولایت کابل و خیرالدین از ولایت جوزجان در مورد می گویند
در مکاتب هیچ تدابیر گرفتن نمی شود، کل شاگردا با هم دیگه نزدیک هستند و فاصله رعایت نمی شود، توجه نیست و بسیار نگران کننده است.
ماکس صابون تا هنوز نرسیده به ما، امکاناتش نیست و از خاطر هم دولتش به ما توجه نمیکنه.
نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف بر رادیو آزادی گفت که با آغاز دروس مکاتب برنامه آگاهی دهی درباره جلوگیری از انتقال ویروس کرونا به دانش آموزان آغاز شده است.
ما از نظر تبلیغات کار شروع کردیم، از طریق حوزات تعلیمی، از طریق مدیریت های مکاتب و همچنان از طریق تیم های نظارتی که داریم، مسئله فواصل و همچنان مسئله شستن دست ها مقررن با دانش آموزا شریک ساختیم تا این نکات را مد نظر بگیرن تا اینا ناقل وایرس نباشن و خدای نکرده و کرونا مبتلا
نشد. خانم ماریان همچنین گفت که وزارت صحت طرح برای همکاری با وزارت معارف برای پیشگیری از ویروس کرونا در مکاتب روی دست دارد. با گفته او این برنامه پس از تایید اجرا خواهد شد، اما وزارت صحت در این مورد توضیح نداد. از چند پیش تزریق واکسین ضد ویروس کرونا به معلمان آغاز شده است. با گفته مسئولان وزارت معارف در کابل، هرات و ننگرهار 30% معلمان واکسین شدند. با این حال وزارت صحت وضعیت کنترل بیماری کرونا در افغانستان را خوب توصیف کرده است. محمد عثمان طاهری یکی از سخنگویان این وزارت به رادیو آزادی گفت که رفتن دانش آموزان به مکاتب مشکلی ندارد.
وضعیت ویروس کرونا در افغانستان خوب است. با گذشت هر روز ما شاهد نزول مصابین میشیم. حداقل باید شاگرد در سن باید ماسک داشته باشد و کوشش و فاصله اجتماعی هم رعایت شود. بنان بیش از این مکاتب و تسهیلات عالی را در رخصتی مانده نمیتوانیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در روز آغاز سال تعلیمی سال 1400 از وزارت صحت خواست که پیش از رسیدن موج سوم این ویروس به صحت دانش آموزان توجه کند. از سوی دیگر وزارت معارف از معلمان خواسته که امسال بکوشند درس‌های از دست رفته در ماه‌های تعطیلات دوران کرونا را جبران کنند. با گفته مقام‌های وزارت صحت عامه در یک شبانه روز گذشته 1681 مورد مشکوک ویروس کرونا آزمایش شده که 36 مورد آن مثبت بوده و 2 نفر هم در این مدت به اثر ابتلا به این بیماری جان دادند. بر اساس آمار این وزارت از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان 56290 تن به این ویروس مبتلا شدند که 49994 تن بهبود یافتند و 2469 تن جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
تاتارهای افغان که از صدها سال به این سو در افغانستان زندگی میکنند میگویند هنوز در لیست اقوام ذکر شده در قانون اساسی این کشور نیستند. تاتارهای افغان که در اصل خود را از مردمان سواحل بحیره سیاه، کریمیا و کزان روسیه میدانند، به دلیل عوامل مختلف زبان و فرهنگشان را فراموش کرده به زبانهای پشتو، دری و ازبکی صحبت میکنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
تا تاتارهای افغانستان پس از صدها سال در تلاش بازجویی هویت فراموش شده خودند. بنیاد فرهنگی تاتارهای افغانستان در کابل به رادیو آزادی گفته سعی دارد تا تاتارهای افغان در سرتاسر این کشور را با فرهنگ فراموش شده ایشان آشنا کند و زمینه احیای زبان تاتاری در کشور را مساعد سازد. این بنیاد به همین منظور با جمهوری تاتارستان روسیه نیز روابط برقرار کرده. زبیولا تاتار رئیس این نهاد میگوید که تاتارهای افغانستان در 12-19 میلادی حین حکم روایی خوارزمشاهیان در خراسان از کرانه های دریای سیاه در روسیه به شمالی ترین مناطق افغانستان کوچیدند. او گفت که نخستین بار تاتارها در ولایت سمنگان افغانستان مسکن گزین شدند. زبیح‌الا تاتار میگوید که به دلیل تغییرات جغرافیایی و تاثیرپذیری محیطی تاتارهای افغان زبان مادریشان را فراموش کرده و به دیگر اقوام کشور چون ازبک ها، پشتون ها، تاجک ها و هزاره ها پیوستند. او میگوید که برای احیای مجدد زبان تاتاری در افغانستان این بنیاد با کانگرس بین المللی تاتارها در جمهوری تاتارستان روسیه نیز روابط برقرار کرده و افزود
روابط بنیاد فرهنگی تاتارها با کشور تاتارستان در حد مسائل فرهنگی بوده. کنگره بین المللی تاتارستان که استادی را از دانشگاه بین المللی تاتارستان استخدام کرده در یک هفته 2 ساعت برای ما تدریس زبانی تاتاری را دارند.
تاتارها در اصل ترک هستند اما زبانشان مخلوط از ترکی، آلتایی و مغولی است. تاتارهای افغانستان حالا به زبانهای ازبکی، دری و پشتو صحبت می کنند. تاتارها در قانون اساسی افغانستان به عنوان یک قوم مشخص درج نیستند. در قانون اساسی آمده که ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌ای، نورستانی، ایماق، عرب، قرقز، قزلباش، گجر، براهوی و سایر اقوام می باشد. اما اخیراً تلاش صورت گرفته تا هویت این قوم در تذکره‌های الکترونیکی درج شود. بر بنیاد معلومات بنیاد فرهنگی تاتارهای افغانستان، تاتارهای افغان در گذشته به دلیل ادغام محیطی تا حالا به حیث پشتون، تاجک، ازبک و هزاره تذکره هویت گرفتند. آمار دقیق از نفوذ تاتارها در این کشور مشخص نیست. اما به گفته زبولا تاتار، تاتارهای تغییر قوم یافته افغانستان در 16 ولایت کشور و بیشتر در سمنگان و بلخ زندگی می کنند. او نفوذ احتمالی تاتارهای افغان در بزرگترین ساحه اسکانشان در ولایت سمنگان را بیش از 200 هزار تن می داند. اداره ملی احصای افغانستان گفته که هیچ سرشماری در این کشور به تفکیک قوم و سمت صورت نگرفته و از این رو آمار تاتارهای افغان با این اداره ثبت نیست. اما روینا شهابی سخنگوی اداره احصای ملی کشور بر رادیو آزادی بیشتر معلومات ارائه کرد.
در مورد احصایه و سرشماری قوم تاتار ما ارقام نداریم، اما در مورد درج هویت قوم تاتار در سیستم تذکره الکترونیکی اما تو که مطالبه خودشان بود نام قوم تاتار هم در جمله اقوامی که در سیستم تذکره الکترونیکی وجود دارد درج شده.
تاتارهای افغانستان هیچ سمت بلند سیاسی در کابینه این کشور ندارند، اما آنان در پارلمان کشور یک نماینده از ولایت سمنگان دارند. عبدالله محمدی عضو پارلمان افغانستان است که اصلیت تاتاری دارد. آقای محمدی میگوید که تاتارهای افغانستان اکثرا سنی مذهب حنفی هستند و در میانشان معدود شیعیان هم وجود دارند. او گفت که به همکاری ریاست جمهوری تاتارستان یک کورس آنلاین آموزش زبان تاتاری از سوی کانگرس بین المللی تاتارها در کازان به تاتارهای افغان به تاریخ 15 مارچ 2021 میلادی آغاز شده. وی بیشتر گفت
این آموزش خیلی برای ما موثر است و این یک فرصت کلان برای ما ایجاد میکنه. میتونیم و به شکل آسانتر بتونیم که نسبتاً زبان تاتاری را ما بس احیا بکنیم و یاد بگیریم.
کمالالدین تاتار رئیس سازمان اجتماعی تاتارها در کابل به رادیو آزادی گفته که تاتارهای افغانستان یک نشریه به نام صدای تاتار دارند. او افزوده که بیش از 5 نهاد و سازمان اجتماعی و فرهنگی تاتارها با وزارت عدلیه و اطلاعات و فرهنگ این کشور ثبت شده. با گفته کمالالدین تاتارهای افغانستان روابط نزدیک با جمهوری تاتارستان روسیه دارد و بزرگان این قوم از سال 2005 تا اکنون در چندین اسامبله عمومی تاتارها در کازان پایتخت آن کشور شرکت کردند. یک گزارش ژورنال تاریخ روابط خارجی ایران نشان می‌دهد که حدود 60 میلیون تاتار در 23 کشور جهان به گونه توده‌های قومی کوچک زندگی می‌کنند. 9 8
امتحان کننده با استفاده از
میشه در نی
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
من نادمدارم
My grandmother Ruth Sheila
Lee آدمات
من قرار ریاکدان سوال کردن از
من Ladies and gentlemen we got him
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
برما یا میانمار امروز نیز صحنه درگیری های مرگبار بین نیروهای امنیتی و معترضان طرفدار دموکراسی است. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارمندان امور اضطراری و شاهدان عینی گزارش داده که نیروهای امنیتی در سر تا سر میانمار حداقل امروز 19 تن را به ضرب گلوله کشتند. در این حال رسم گذشت نظامی به اشتراک جنرال مینگ هانگ هیلینگ حاکم جدید برما برای تجلیل از روز نیروهای مسلح آن کشور برگزار شده. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از جعفر احمدی می‌شنوید.
ماندالی دومین شهر بزرگ برما یا میانمار 27 مارچ تصاویر را که خبرگزاری فرانسه پخش کرده به شدت تکان دهنده و دلخراش است. در یک تصویر افتادن دست کم دو تن به زمین دیده می شود، ظاهراً در نتیجه تیراندازی اما شلیک کننده دیده نمی شود. تصاویر افراد به شمول چند پسر نوجوان ملبس با لباس غیر نظامی را نشان می دهد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارمندان اداره وضعیت اضطراری میانمار و شاهدان گزارش داده که نیروهای امنیتی شنبه دست کم 19 تن را به ضرب گلوله در سراسر آن کشور کشتند. به معترضان پیش از این هشدار داده شده بود که به سویشان شلیک خواهد شد. اما با وصف این هم برما یا میانمار تقریبا همه روزه صحنه اعتراضها علیه کودتا در این کشور بوده. حالا هوای بخش از نایپیدا و پایتخت میانمار اما شنبه متفاوت تر از شهرهای دیگرش بود. رژه نظامی با اشتراک جنرال ارشد من آنگ هلنگ حاکم جدید برما در نایپیدا برگزار شد برای تجلیل از روز نیروهای مسلح. خبرگزاری رویترز تصاویر از جریان این نمایش قدرت را پخش کرده. هلنگ هنگام سخنرانی روسیه را دوست واقعی میانمار خواند. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، الکساندر فومین وزیر دفاع روسیه در این مراسم حضور داشت. در گزارش گفته شده که او در 26 مارچ در ملاقات با هلنگ پیشنهاد حمایت نظامی از برما را کرده. حاکم جدید برما یا میانمار در مراسم شنبه بعدش را تکرار کرد. انتخابات برگزار می کنند. او افزود اردو می کوشد برای حفظ دموکراسی با تمامی ملت هم دست شود. من آنگ هلنگ و دیگر رهبران نظامی در کودتای اول ماه فوریه سال روان قدرت را در دست گرفتند. حکومت منتخب بر رهبری آنگ سان سوچی سقوط داده شد و او و دیگر مقامهای حکومت زندانی شدند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی نیروهای امنیتی از زمان کودتا به این سو بیش از 300 نفر را در جریان سرکوب خشونت آمیز معترضان کشتند. معترضان خواهان سرکار آمدن دوباره حکومت سوچی هستند. سازمان ملل متحد گفته است اردو علیه مردم اقدام کرده. اتحادیه اروپا و ایالات متحده در 22 ماه مارچ بر مقامهای دخیل در کودتا و نیز سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی تحریم وضع کردند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیو ها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. از ساعت 5:30 شام در نیمه دوم شنیدن برنامه حقیقت چیست و هوای تازه را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم فرشته نگاه.
مقام‌های افغان از آغاز مرحله دوم عملیات نظامی علیه افراد وابسته به عبدالغنی علیپور در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک خبر دادند. شهر پاریس پایتخت فرانسه جای را در باغ‌های شانزلیزه به نام احمد شاه مسعود مبارز مقاومت و رهبر ضد گروه طالبان افتتاح کرد. سرپرست قمندان امنی ولسوالی سنگین در ولایت هلمند در درگیری با طالبان کشته شد. ایران و چین توافقنامه دو جانبه 25 ساله را امروز امضا کردند. این توافقنامه طی مراسم در تهران میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و وانگ هی همتای چینیش به امضا رسید. و معاون وزیر دفاع روسیه امروز در رژه نظامی که به مناسبت روز ویژه نیروهای مسلح میانمار راه اندازی شد شرکت کرد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. با سپاس از همراهیتان با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شفیق عیار، تا لحظات دیگر برنامه حقیقت چیست و پروگرام هوای تازه یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
کسب مقام دوم جوجوتسوی افغانستان در مسابقات آنلاین جهانی. محمد صابری رئیس فدراسیون جوجوتسوی افغانستان در رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها که 6 روز قبل از طریق آنلاین میان کشورهای چین، آمریکا، ایران، بنگلادش، بلغاریا، آرژانتین، مراکش و افغانستان آغاز شده بود امروز پایان یافت. آقای صابری افزود این رقابت‌ها با مدیریت فدراسیون جهانی جوجوتسو برگزار شد. با گفته او در این رقابت‌ها مراکش مقام اول را به دست آورد، افغانستان در جایگاه دوم و ایران در جایگاه سوم قرار گرفتند. مسابقات انتخابی کنکور در ولایت هرات برگزار شد. احمد فیضی رئیس فدراسیون کنکور ولایت هرات امروز برای رادیو آزادی گفت در این رقابت‌های 120 ورزشکار از 12 باشگاه فعال در 8 گروه وزنی برای یک روز با هم رقابت کردند. این رقابت‌ها در گروه‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان راندازی شده است. آقای فیضی افزود هدف از راندازی این رقابت‌ها حمایت از افتتاح بند کمالخان و تشکیل تیم‌های منتخب نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و تطبیق برنامه کاری سال 1400 این فدراسیون است. افزود در پایان این رقابت‌ها امروز 24 تن به تیم منتخب نوجوانان، 24 تن برای تیم جوانان و 24 تن دیگر برای تیم بزرگسالان انتخاب گردیدند. و دومین بازی یک روزه میان تیم هند و انگلیس در شهر پونه هند برگزار شد. انگلستان یک بار دیگر قرعه بازی را برنده شد و اجازه توپ‌اندازی را به هند داد. تیم هند در 50 اور و باز دست زدن 6 بازیکنش 336 دوش را انجام داد و برای تیم انگلیس 337 دوش را هدف تعیین کرد. اما انگلستان با از دست دادن 4 بازیکنش در 43.3 اور هدف را شکست داد و این بازی را با 6 ویکت برنده شد. این بازی شام روز گذشته برگزار شد. سومین بازی یک روزه میان این دو تیم یکشنبه هفته آینده برگزار می شود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام‌های دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه حقیقت چیست خوش آمدین. وزارت معارف افغانستان میگوید هرچند آمار کووید 19 در افغانستان پایین آمده، اما باید متعلمین و معلمین در مکاتب توصیه های صحی را رعایت کنند تا یک بار دیگر ارقام ویروس کرونا بلند نرود. در این برنامه با نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف صحبت کردیم.
تشکر زیاد خانم آریان از اینکه بر ما وقت دادین. میشه ابتدا در مورد آغاز دروس در مکاتب بر امر ما صحبت کنین که چین و تراویز در مکاتب گرفتار شده؟ بفرمایید. سلام به شما. میکنم. ما شما در جریان هستیم سال 1399 به دلیل انتشار وایروس کرونا یک سال مثل ضرر و یک سال خوبی نبود برای معارف افغانستان. بنابراین در سال 1400 در یک طرف ما درسای جبرانی هم داریم و طرف دیگه با سال و هم بگویی نارمل آغاز میکردیم و طرف دیگه اگرچه آمار ارقام وایروس کرونا به حد نیست که نگران کننده باشه، اما خطر وایروس وجود داره و این نگرانی با معارف افغانستان وجود داره که خدای نکرد اونا میشون مطمئن با این وایروس مبتلا نشن و ناقل نباشن و از یک طفل به فامیلش شرایط نکنن. بنابراین در این راستا توصیه های مطرح تصرف هستیم که با میشون موضوع باید مد نظر داشته باشن، از طریق حوادات تعلیمی و همچنان از طریق مدیریت های مکاتب و داخل از طریق معلمین یا آگاهی را میرسانیم تا دانش آموزا که توصیه ها را باید مد نظر داشته باشن و دستای خود را مقرر هم بشن و همچنان باز بسیار نزدیک بشن. این همه موارده که از طرف معلمین در دانش آموزا شده شده و در زم وزارت صحت هم یک طرح را آماده می کنه که نه تنها در زمینه وایروس کرونا بلکه در راستای جلوگیری از سایر امراض در نظام آموزش پرورش افغانستان مطمئن تماشا و بطال این که مکاتب را محیط مسئول از لحاظ سیدی در دانش آموزا برابر بسازیم.
شکر که خانم ماریان قسمت شما گفته که مثلا فاصله مراد شما و پوشیدن ماسک اینا باید جبری باشه، اما دمی دو سه روزی که مکاتب شروع شده در مکاتب دولتی یک کمی چیزا در نظر گرفتن همیشه، آیا فکر میکنی که واقعا عملی خواهد شد یا خیر؟
توصیه ها بار بار و بکرات داشته. شما میفهمید که ما تیم های نظارتی داریم که از دوند اموزش و پرورش هم اینا نظارت میداشته باشن که فعالیت خود را آغاز کرده و در رمی از سه اینا فعالیتشون سردتر میشه که در کنار مسائل آموزش و پرورش روی مسائل سی هم اینا تمرکز داشته باشن و نظارت دقیق انجام بدن، مخصوصا در راستای این که دانش آموزا آیا توصیه های سی را مراعات میکنن یا خیر. در همه موارد وزارت معارف و حد توان و تا حد امکان با جدیت برخورد میکنه و توقع ما دانش آموزایی است که هم متوجه صحت خود و هم متوجه صحت خانواده های خود باشد.
شما سلامت باشین. خانم ماریان، در کنار از این مسئله واکسین کووید 19 که چند روز پیش البته هفته گذشته برای معلمین آغاز شده بود، در کجا رسیده؟ چقدر معلم واکسین گرفتن و آیا در ولایت هم شروع شده یا خیر؟
مرحله تطبیق واکسین کرونا در معلمین خوشبختانه که آغاز شده و ما از رهبری وزارت صحت عامه در این زمینه سپاسگزار هستیم که بر معلمین حق اولیت دادن و در صدر کاری خود اونا را قرار دادن. پروسه آغاز شده در کابل و در ولایت آغاز شده. ما لیست تمامی معلمین را با وزارت محترم صحت عامه شریک کردیم که بیشتر از 300,000 آموزگار داریم در سراسر کشور و اونای روند را پیش میبره و ارقام و جزئیات نهاییش با وزارت محترم صحت عامه است که چه تعداد معلمین و چه تعداد کارمندان خدمات ممکن اینجا واکسین.
اینکه یک میاد برای شما داده مثلا یک مدت زمانی که در چقدر وقتی معلمین باید واکسین بگیرن؟
مثلا بیشتر برمیکرده با وزارت محترم صحت عامه، ولی تعهد اونایی است که در زودترین فرصت روند تطبیق را در تمامی ولایت اینا انجام بدن، چون شما میفهمین که تعلیمی آغاز شده و بیشتر نیاز دیده میشه که معلمین از نظر صحی مسئول باشن. تعهد اینایی است که پروسه را هرچی زودتر و با سرعت تر پیش ببرن و نتایجش با باشن.
در ولایت یا مناطقی که ناامن است و مثلا شاید تیم های صحی های چی فکر میکن که رفته میتونه نمیتونه، معلمین اوجه چطور میشن؟ یعنی اونا در جای دیگه بیان واکسین بگیرن یا اوجه برشان انتقال داده میشه؟
شما میفهمیم که وزارت صحت و وزارت معارف از جمله نهادهای بی‌طرف هست که اونا عرضه خدمات صحی میکنن و وزارت معارف ارائه خدمات تعلیمی میکنن. بنابراین در هر جایی که معارف افغانستان فعال است اینجا سکتور صحت هم فعال هست، چون اونا هم مسئولیتشان ارائه خدمات تعلیمی صحی بی‌طرفانه هست. بنابراین در جاهایی که دسترسی وجود داره اونجا تیم‌های صحی هم وجود داره و واکسین را تطبیق میکنن. در کنارش وزارت محترم صحت عامه در هر روستا کلینیک های خود را دارن که معلمین ما میتونن اونجا هم مراجعه بکنن و واکسین خود را دریافت کنن.
تشکر زیاد، سلامت باشین. یک مسئله دیگر هم که میخواستم یادآوری کنم، مسئله توزیع کتب درسی در البته در مجموع در مکاتب دولتی است که هنوز همین مشکلات وجود داره. در به شمول کابل، یعنی در کابل هم این مشکل است، در ولایت خود خیلی زیاد است. تا چه حد وزارت معارف به این مشکل رسیدگی کرده؟
در سال که گذشت ما 12.2 میلیون جلد کتاب را توزیع کردیم در سراسر کشور که مسئله کمبود کتاب آنده که هست. مفتا در سال جاری در نظر هست که 37 میلیون جلد کتاب قرار است چاپ شود. پس از مرحله تکمیل شدن چاپ کتاب ها به دسترس دانش آموزان قرار است.
یعنی مشکل این سال از خود چست؟
تلاش وزارت معارف با توقع وزارت معارف هم است که مسئله کمبود کتاب را امسال بتوانیم حل بکنیم، زمانی که روند چاپ کتاب ها تکمیل شود و ما او را تقسیم بکنیم به ولایات، زمان هست که مشخص میشه تا چه تعداد نیازمندی را برآورده ساختیم که یک شمار بسیار زیاد را از نیازمندی ها را میتونیم برآورده بسازیم. و پس از او ما به متابع دولتی هم قرارداد کردیم که بعد از همین 37 میلیون جلد کتاب، کتاب های متباقی تلاش های معانی است که در داخل افغانستان چاپ شود تا مسئله کمبود کتاب از ریشه برطرف شود.
و یک مسئله دیگه خانم مریم، شما گفتین که کتاب ها مثلا چاپ میشه، یعنی ات یک زمان برازی تعیین شده چون سال تعلیمی آغاز شده، تا چی وقت کتاب در بدرسات دانش آموزان قرار خواهد گرفت؟
شما میتونید که کتاب ها بیرون از کشور چاپ میشه بنابراین زمانگی هست و دلیل اینکه قبل از آغاز سال تعلیمی چاپ میشه میتونید که مسائل جدید یک سلسله مشکلات را داشت در سال 1399 به همه اساس مثلا با تاخیر پیش میره، اما تلاش ما هم هست که هر چی بیشتر کتاب ها چاپ تا به دسترس شما بقرار.
یک مسئله دیگه هم از خانم آریان، مسئله کمبود معلمین زن در اکثر ولایات که از این شکایت های وجود داره که معلمین زن اونجا کمتر هستن و اونایی هم که استخدام شدن مثلا تحصیلات عالی ندارن، اما به این مشکل چقدر رسیدگی شده و چقدر معلم جدید در سال نو استخدام شدن؟
مسئله معلمین زن کمبود در ولایت سیزده در این زمینه وزارت معارف مستقیم و متعهد هست که نقش معنادار خانم‌ها را در سکتور معارف افغانستان افزایش می‌دهد و به همین اساس بحث‌هایی که به اعلام می‌ره در خانم‌ها در امتحانات رقابت آزاد 5 نمره جندر اضافه داده می‌شه تا اونا نمره‌ای هست که بر تمامی کارمندان خدمات ملکی کسانی که زن هستند داده می‌شه که تبعیض مثبت به حساب می‌آید. و در زمینه کمبود معلمین زن در همین اواخر در منگرها قرار است دستها به اعلان بره و تعهد معارف همی است که نقش خانم ها را در نظر بگیره و بیستدی خانم ها مشخص باشه که بتانیم که تعداد خانم های زن و استادان زن را در سکتور معارف افغانستان افزایش بدیم. در کنارش حدود 11,000 بست را شما در برنامه زنگ مکتب شاهد بگیرید که جناب رئیس جمهور یادآوری کردن که 11,000 معلم در سال 1400 جذب خواهد شد و به خاطر رفع کمبود معلمین ما استادان حق الزحمه هم در این سال
تله مکاتب شخصی است که اینا هم شروع شدن و باز هم در مسئله گرفتن فیس و ایناش تفاوت های بسیار زیاد وجود داره. چقدر وزارت معارف از اینا نظارت داره و آیا مکاتب را هم اخطاریه دادن یا مسدود کردن به خاطر این مشکلاتی که چون مردم زیاد از اینا شکایت دارن؟
شما می فهمید که سال جدید چه برای ما حسابات مالی حل و فصل شده. یک چالش وجود داشت در زمینه تادیه فیس که شماره مکاتب خصوصی در ایام قرنطینه فیس مکمل و سبسید را می خواستن که دریافت بکنند، در حالی که به اساس لایحه وزارت معارف مکاتب خصوصی حق داشتند که در ایام قرنطینه اگر خدمات تعیین ارائه کرده باشند 50% فیس را اینا دریافت بکنند. به همه اساس ما یک سروی و نظارت کلید انجام دادیم در تمامی بیشتر از 2,000 با مکتب خصوصی که در افغانستان وجود داره که در این میان بیشتر از 300 مستخدمی که اینها دست تخطی زده بودن که با هر کدامشان نظر به قانون معارف برخورد صورت گرفت که مسئله توصیه اخطاریه و همچنان جریمه نقدی هم در زمینه وجود داره. شماره زیاد از مکاتب وجود داشت که ما اونا را جریمه کردیم و تا حد مسدود کردن مکاتب و گرفتن جواب هم وزارت معارف جدی بود، ولی مسئله حل شد و تمامی حسابات تکمیل شده. در سال 1400 دانش آموزان میتونن با خیال راحت آموزش برایش خود اینا ادامه بدن و هر مکتب در زمینه اخذ فیس مقررات خاص خود را داره. وزارت معارف ویژه‌ای است که ارائه خدمات تعلیمی بکنه. شما میفهمید که ما هم در سکتور دولتی و هم در سکتور خصوصی به زمینه را مساعد ساختیم تا هموطنان ما بتوانند اولادان خود را روان بکنند به مکاتب. در مکاتب خصوصی هم معیارها و کاتگوری‌های مختلف وجود دارد که هر مکتب به اساس خدمات که ارائه میکنه مسائل پولی خود را در نظر میگیرد.
بسیار زیاد تشکر خانم مریان از اینکه بر ما وقت دادین. سلامت باشین.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضا نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند؟ چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در این مورد برای شما گزارش را تهیه کرده ام و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سن نوجوانی سن آموختن است و می تواند هر عمل در ذهن ثبت شود و تا درازای زندگی باقی بماند. بسیاری از نوجوانان در سن نوجوانی خود را در خانه صاحب اختیار می دانند و یا به اصطلاح عام تفت ناکرده به جوش می آیند. دوست دارند در خانه هر موضوع در کنترل آنها باشد و اگر بعض نظریاتشان از طرف اعضای خانواده پذیرفتن نشود به خود توهین می دانند و با پرخاشگری رفتار می کنند. و به گفته روانشناسان این گونه نوجوانان آینده خوب نداشته و با مشکلات فراوان روبرو می شوند. نوریا واحدی فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او می گوید این که جوانان خود را بیشتر صاحب اختیار می دانند دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
بسیاری از پسرای نوجوان حتی از سن 7 سالگی حس در وجودشان طبیعتاً حس وجود دارن، نه اینکه بگویم اونا تلقین میکنن. این حس دارن که مرد خانواده یا مرد فامیل باید ما باشه. زیاد دوست ندارن مادرشان مواظبش باشه، زیاد دوست ندارن به هرچی باشن توجه زیشه و که ایره بخوی ایره بپوش قسمی را برو ای کار کوی کار نکن. یعنی میگن خود ما صاحب اختیار خود و خانه هستیم. مثلا ما برادر خورده همیشه دوست داره ریموت تلویزیون در دستش باشه، مثلا چینل کو دوست داره باید امور همه ببینه و اگر گاه مخالفت کنی برخاشگری میکنه و حالت زدبازی و لجبازی نمیگیره.
نظر جوانان باید در خانواده و فامیل شنیده شود و اگر نادیده گرفته شود آنها با چنین اعمال موجودیت خود را در خانه نشان میدهند. رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل است و به این عقیده است.
بسیاری از نوجوانان و جوانان به خاطر از این که نه اونا به سن بلوغی رسیدن و به این فکر می باشند که ما دیگر کلان شدیم، یعنی صاحب اختیار شدیم و باید در تمام تصامیم خانه و بیرون ما سهم داشته باشیم یا تصمیم خانه را خود ما بگیریم، چون اینا بی‌عقل هستند و هنوز به او سن نرسیدند که درست فکر کنند و به این فکر می باشند که ما هر تصمیمی را که می گیریم این درست است. و بعض از خانواده ها به خاطر که می نظریات از این را نمی پذیره این باعث قهرشان می شه یا قهر می کنند. امی در این وقت می باشه که اینا روحیشان ضعیف می شه و پس بسیار مایوس می شن.
یکی از دلایل این که نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند فرهنگ ناپسند است. احمد شکیب امینی به این باور است که به نوجوانان به خصوص پسرها از طفولیت گفته می شود که مرد این خانه است و این باعث می شود تا نوجوانان خود را صاحب اختیار بدانند.
در خانواده
برمیخوره و ایام کودکی از این طفل که در خانواده ها و بعضی والدین ها برای اطفال خود گوشزد میکنن در بین جمع در بین فامیل برشان میگن که مثلا تو بچه خانواده استی یا تو سر کلانی خانواده استی داینده توی خانه را رهبری خود کدی و اینمی گپایی است که وقتی که طفل و ایام نوجوانی میرسه باعث میشه که احساس غرور و خودشیفتگی کنه و احساس صلاحیت کنه و همچنان احساس مسئولیت کنه در قبال خانواده و دوستای خود و این مسائل باعث میشه که او احساس غرور کنه و در کل ذات انسان هم همین قسم است. ذاتا دوست دارن که احترام شوند، تشویق شوند و نسبت به دیگرها خود برتر ببینن.
حبیب صداد یک تن از گویندگان رسانه‌های خصوصی است. او میگوید اینکه نوجوانان در خانه خود را بیشتر صاحب اختیار می‌دانند عوامل مختلف دارد و یکی از دلایل آن تربیت خانواده است.
این مربوط تربیت پدر و مادر میشه، یعنی پدر و مادر هر چیزی که در طفولیت اونا را هم قسم تربیت بکنه اونا هم قسم میشن، پرخاشگری تمامش، یعنی هر چیز باید در کنترل پدر و مادر باشه. حتی ما به این باور هستم که تا 18 سالگی باید که خوب سعی نمی کنترل شود. و ها بچه ها به خاطر که اینجا خود یک موضوع فرهنگی هم است، موضوع غیرت هم است که این هم یک کار میکنن.
حبیب صداد همچنان افزود نوجوانانی که خود را بیشتر با صلاحیت میدانند باید از طرف خانواده ها به آرامی کنترل شوند، وگرنه ممکن باعث گشت و خون در خانواده ها شود.
رفتار با این قسم جوان ها به زور نمیشه، هرچقدر که بر زور امرایشان رفتار کنین اما قدر اونا اقدمان میشن. پس منطقی شمی است که اونا با گپ فامانده شون. اگر با گپ فامانده نشن، مثلا شما فکر بکنید که اونا یک پرخاشگری کردن و پدر مادر یا کسی بزرگتر در مقابلشان از زور از لط کار بگیره، اونا موقعش که رسید پس قصد خود از اونمون کسا میگیره. حتی یکان وقت شاید که کشت و خون صورت بگیره اگر مثلا که هر چیز وار میکنن. بعضی وقتا یه چیزها رو ما با چشم خود دیدیم، گلاس چای باشه، موبایل باشه، وار میکنن که فکر کنین که اگر در جانم و خواهرش بخوره شاید سعی افگارش بکنه. بالاخره جار جنجالای بسیار کلان فامیلی و میان میره اگر میره قم ادامه پیدا کنه.
دوستان گرامی، عوامل این که چرا بعضن نوجوانان در خانواده ها خود را زیادتر صاحب اختیار می دانند چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین عمل نجات داد؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر نوجوانا در خانه خود صاحب اختیار میدانند و میخواین که بیشتر چیزا و بیشتر موضوعات خانه در صلاحیت اونا باشه؟ میشه عوامل زیر برای ما بگوین؟
جوانی و نوجوانی و یک اصطلاح دیگه که معمولا در روانشناسی رشد به کار میره به نام بلوغ، یکی از مراحل و دوره های بسیار محتاط، بسیار بحرانی، بسیار خطرناک و به گفته روانشناسا مرحله جهش است. در این دوره معمولا وقتی نوجوانان پا میگذارن به این دوره، به این مرحله، معمولا استقلال طلبی، معمولا پرخاشگری، معمولا آزادی خواهی، معمولا خودخواهی، معمولا افراط، معمولا تفرید، اینا همه دیده میشن. و یکی از دلایل است که معمولا از نظر هورمونی، از نظر ژنتیک و از نظر عاطفی، جسمی، جنسی در افراد ایجاد میشه و بیشتر عواملش، دلایلش همی است که اونا از نظر هورمونی حتی وزنشان، شهمیات، شهم بدنشان، هورمونای بدنشان در تعامل و تغییر میشه و به پرخاشگری و امثال موارد میپردازه. یعنی میخوایم بگویم که ای یکی از خاصیت دوره بلوغ است و یکی از ویژگی های مرحله بلوغ است.
خب استاد، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین بر خانواده ها، بر کسایی که در قسمت سهیم هستن؟ اونا چی کار بکنن تا نوجوانا را از این مشکل نجات بدن؟
رای حل این است به نظر ما که خانواده ها، مادران، پدرها، در کل حتی اونایی که امور اداری را، امور تربیتی را، امور پرورش کودکان را یا همین نوجوانان را که از کودکی پا به نوجوانی گذاشته را به دوش دارن، پیشنهاد ما بر اینایی است که اول خو این را به عنوان قانون بپذیره، به عنوان یک مرحله بپذیره، به عنوان یک دوره بپذیره و این را بپذیره. یک. دوم، این را میخوایم بگویم که این زودگذر است. یعنی هر جوان و نوجوان، ماها هم، خود ما هم روزی و روزگار می رقم بودیم، اما روزی که مرحله نوجوانی ما، جوانی ما، بلوغ ما گذشت، ما آرام آرام خونسرد شدیم، از پرخاشگری ها دور شدیم، از انواع از رفتارهایی که در نوجوانی و جوانی انجام می دادیم امروزه انجام نمی دیم. اما والدین گرامی ما همواره در خانواده ها دیده شده که یک شاک می شن، می ترسن، بیم پیدا میکنن که گویا اولادای ما همونطور تربیه نشه، همونطور خویشان نشه، همونطور دائمی نشه، در آینده همونطور بار نبیاین، و به خاطر هستن که اونا متاسفانه بسیار غیر مسلکی، بسیار غیر هوشیارانه، با بیدرکی و بیدقتی و بدون احتیاط عمل میکنن، خشونت میکنن، سرکوب میکنن، قیدات وضع میکنن، محدودیت وضع میکنن و متاسفانه اولادا را با آسیب میزنن و با مشکلات روبرو میکنن. ما روز و پیشنهاد میست که در این قسمت بیشتر مطالعه کنن عزیزای ما خانواده ها در مورد مشکلات این دوره، در مورد تغییرات این دوره، در مورد رغبت های این دوره، در مورد تمایلات این دوره و به این شکل پیش برن. و
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی بود که در مورد عوامل و راه‌حل‌های این که نوجوانان بیشتر خود را در خانه صاحب اختیار می دانند صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سغنان ای لال بدخشان، ای دختر سغنان، دل مگه بیا، دل مگه بیا، بپشم مهمان، ای دختر افغان، ای لال بدخشان، ای دختر افغان، ای ماه شبستان. کنار ای لال بدخشان ای ماه شبستان دلم نگم